بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ۲۸ مرداد 1401 خورشیدی برابر با 19 آگوست 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته حاضی.
ممنون پروانه. وقت شما خوانندگان شنوندگان محترم بخیر. در پی برگزاری اعتصاب کارکنان متروی لندن در اعتراض به شرایط کار، حقوق و بازنشستگی، فعالیت متروی لندن روز جمعه متوقف شد. یک سخنگوی سیستم حمل و نقل لندن به شهروندان توصیه کرده تا در زمان اعتصاب از مترو استفاده نکنند. این اعتصاب روز جمعه یک روز پس از اعتصاب سراسری کارگران بخش راه آهن بریتانیا شکل گرفته که به لغو شدن بیش از 80% برنامه‌های قطارهای مسافربری منجر شد. این اعتصابات در بریتانیا بخشی از کارزار تابستانی است که کارگران بخش‌های خصوصی و عمومی خواستار افزایش دستمزد خود به دلیل افزایش قیمت غذا و حامل‌های انرژی هستند. کارمندان پست، وکلا، کارمندان مخابرات و همچنین کارگران بنادر هم قرار است در ماه جاری میلادی اقدام به اعتصاب کنند. در ادینبرو کارگران بخش بهداشتی در زمان آغاز جشنواره معتبر این شهر و حضور گردشگران بیشمار اعتصاب 11 روزه خود را آغاز کردند. ماه گذشته میلادی نرخ تورم در بریتانیا از 10% عبور کرد. در ایران اما سازمان هواشناسی از احتمال وقوع سیلاب ناگهانی و آبگرفتگی در 9 استان خبر داد و از شهروندان خواست از حضور در بستر رودخانه ها خودداری کنند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، این هشدار در روز جمعه برای خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان منتشر شده است. در همین حال از روز شنبه این هشدار در استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و هرمزگان شدت می‌گیرد و روز یک شنبه شامل ارتفاعات استانهای تهران، البرز، مازندران و غرب کوهگیلویه و بویراحمد خواهد بود. در کشور همسایه افغانستان هم هشدار وقوع سیل صادر شده است. جاری شدن سیل در ایران در ماه گذشته ده‌ها کشته و خساراتی جدی بر جای گذاشت. اما میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین میگوید توافق برای احیای برجام میتواند در چند روز آینده به دست آید. آقای اولیانوف این اظهارات را در یک نشست توجیهی با خبرنگاران مطرح کرده است. در همین حال خبرگزاری رسمی کره جنوبی از گفتگوی معاون وزیر خارجه این کشور با دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زمینه مذاکرات احیای برجام خبر داد. در این گفتگوی تلفنی که به صورت جداگانه با انریکو مورا و رابرت مالی انجام شده، طرفین درباره نحوه پیشرفت مذاکرات رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، معاون وزیر خارجه کره جنوبی با حمایت از این مذاکرات ابراز امیدواری کرده به نتیجه رسیدن مذاکرات به حل مسائل میان سئول و تهران منجر شود. روابط دو کشور به دلیل توقیف 7 میلیارد دلار از اموال ایران در دو بانک کره جنوبی با چالش مواجه شده است. در خبر دیگر هم جوکو ویدودو رئیس جمهوری اندونزی روز جمعه اعلام کرد که رهبران چین و روسیه در نشست سران گروه 20 که قرار است در ماه نوامبر در بالی برگزار شود حضور خواهند یافت. به گفته رئیس جمهوری اندونزی، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین که عضو گروه 20 نیست به این نشست دعوت شده است. بنابر برخی گزارش‌ها آقای زلنسکی حضور خود به صورت فیزیکی یا مجازی را تایید کرده است. جاکارتا که از سوی کشورهای غربی در زمینه حضور ولادیمیر پوتین تحت فشار بود، روی کرده بی‌طرفی نسبت به جنگ در اوکراین اتخاذ کرده و از همین رو از هر دو طرف این جنگ برای حضور در نشست سران گروه 20 دعوت کرده است. از زمان آغاز شیوع کرونا در جهان، شی جی پینگ رهبر چین به خارج از مرزهای این کشور سفر نکرده و تنها ماه گذشته به هنگ کنگ رفت. ولادیمیر پوتین هم پس از تهاجم ارتش روسیه به اوکراین با رهبران کشورهای غربی دیداری نداشته است. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. تعیین مجله به آخرین تحولات در راستای توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نگاهی خواهیم داشت. وال استریت جورنال میگوید ایران خواستار دریافت تضمین از سوی واشنگتن است.
هیچ کشوری نمیخواد اولین کشوری باشه که از یک توافق برجام در واقع در اینجا میره بیرون.
در این مجله به نقش اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سیاست بین الملل نگاهی خواهیم داشت.
ترکیه از قبل در واقع این نقش میانجیگری که داره ایفا میکنه به دنبال امتیاز از آمریکا و غرب است.
و بانک مرکزی مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک ها شده است. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. روزنامه وال استریت جورنال میگوید درخواست‌های تهران برای دریافت تضمین از سوی آمریکا، واشنگتن و کشورهای اروپایی را در مورد امکان پذیر بودن توافق نامطمئن کرده است. جیم ریش سناتور جمهوری‌خواه نیز در توییتی با تایید این مسئله گفته است رژیم ایران به دنبال تضمین برجام از سوی دولت بایدن است که به تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایان خواهد داد. از شرکت‌های غربی فعال در ایران محافظت می‌کند و به ایران اجازه می‌دهد تا در صورت خروج دولت آینده از توافق کار تسلیحات هسته‌ای را تسریع ببخشد. اما شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرده است که دولت بایدن هیچ تضمینی به جمهوری اسلامی در زمینه توقف تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معافیت تحریمی شرکت‌های غربی فعال در ایران با هدف احیای برجام نداده است. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار، ساکن فنلاند ابتدا از او درباره امکان پذیرش درخواست این تضمین‌ها از سوی واشنگتن پرسیدم.
تا اینجای کار صحبت از این است که پیشنهادها ارائه شدن، یعنی هنوز صحبتی از پذیرش یا رد این پیشنهادها نیست. چیزی هم که آقای جیم ریش نوشته، در واقع توییت کرده، گفته که رژیم ایران به دنبال تضمین برجام هست از طرف دولت بایدن که تحقیقات آژانس پایان پیدا بکنند و موارد دیگه ای مثل اینکه شرکت‌های غربی تو ایران فعال باشند یا اینکه اگر دولت بعدی آمریکا از توافق رفت بیرون، ایران بتونه یک سری تضمین‌های دریافت کنه و غرامت‌های دریافت کنه. این اگر جمهوری اسلامی چون این پیشنهادهایی رو هم کرده باشه، بسیاری از اینها رو دولت بایدن نمیتونه که بپذیره. چیزی هم که شورای امنیت ملی آمریکا میگوید، نمیگوید که آنها پیشنهاد ندادند، مثلا تهران پیشنهاد نداده، میگه ما این رو نخواهیم پذیرفت. بنابراین به نظر من میاد که این پیشنهادها در بسته ارائه شده از طرف جمهوری اسلامی وجود داشته و خب آمریکا احتمالاً یک سری هاشو نمیتونه بپذیره، به خصوص مسئله ای که مربوط باشه به آژانس. ببینید، برجام یک توافق بود بین ایران و 5 به اضافه 1، یعنی این دو سو رو داشت. خب بعد از اینکه آمریکا هم رفت بیرون شد 4 به اضافه 1. هر گونه تغییری در این توافق یا بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق برای احیاش باید بین همین طرفین باشه. آژانس یک نهاد جداست، ناظر بر برجام بود، اما مسائلی که آژانس با ایران داره که طبق MPT میگنجن، اینها رو باید شورای حکام در بررسی بکنه. شورای حکام یک نهادی است بالای 30 کشور در آژانس و اونها میتونن تصمیم بگیرن که آیا پرونده سوال‌ها رو از ایران ببندن یا اصلا قانع بشن از سوال‌ها یا نه. اینو آمریکا نمیتواند که تضمین بده. برای همین من فکر میکنم که اگر هم جمهوری اسلامی این درخواست رو کرده باشه، یک درخواست فرمالیته است که در بقیه جاها مانند رفع تحریم‌ها بتونه امتیازهای بیشتری بگیره.
خب ما شاهد این بودیم که اتحادیه اروپا تا اینجا نقش میانجی رو بازی میکرد و خب رابطه بین ایران و قدرت‌های جهانی بود و آمریکا علل خصوص. چقدر در صورت رد خواسته های تهران از سوی واشنگتن این امکان وجود داره که اتحادیه اروپا کنار بکشه از این مذاکرات و برجام پروندش برای همیشه بسته بشه؟
یه نکته رو در نظر بگیریم، اتحادیه اروپا اصلا هماهنگ کننده برجامه، کوردیناتور برجامه، سعی کردن که 5 به اضافه 1 نهادی رو که حالا بی‌طرف‌تر هست، بین المللی هست، مقبولیت و وجاهت در سطح جامعه جهانی داره، این رو بذارن به عنوان هماهنگ کننده مسائل مربوط به برجام. بنابراین احتمالاً اتحادیه اروپا سعیش رو ادامه خواهد داد، ولی اینکه چقدر احتمال داره پرونده برجام بسته بشه، ببینید هیچ کشوری نمیخواد اولین کشوری باشه که از یک توافق در برجام در واقع در اینجا میره بیرون، به خاطر اینکه همه در این صورت ملامتش میکنن که او بود که انعطاف پذیری به خرج نداد و اون کشور بود که توافق رو به هم زد. با این حال کش دادن قضیه باعث میشه که طرفین تصمیم هایی اتخاذ بکنن که این تصمیم ها خود به خود پرونده برجام رو ببنده. برای مثال شما فرض بکنید اگر تحریم های آمریکا بیشتر بشه، اگر سه کشور اروپایی طرف برجام یعنی فرانسه، آلمان و انگلیس، اینها بیان مکانیزم ماشه رو فعال بکنن، بگن آقا ما می‌خوایم شما رو تنبیه بکنیم به خاطر اینکه رفتید به سراغ غنی‌سازی 60 درصدی، از حد مجاز 22 کیلوگرم اورانیومتون تجاوز کردید و راه هم نمیاد، سانتریفیوژ پیشرفته‌تون هم داره همینطوری کار میکنه. اگر این پرونده رو ببرن در شورای امنیت، سناپ بک رو فعال بکنن اون مکانیزم رو، اون وقت اتوماتیک چیزی از برجام نمیمونه، به خاطر اینکه 6 قطعنامه تحریمی پیش از قطعنامه 2231 میان و اونها وقتی برگردند اتوماتیک برجام دیگر نخواهد بود. برای من فکر نمی کنم هیچ کدوم از کشورها بیاین بگوین ما از توافق برجام میخواییم بریم بیرون، ولی آینده برجام اگر به این صورت ادامه پیدا بکنه که گفتگو برای گفتگو باشه و هی طرفین برن به همدیگه پیشنهاد بدن، پیشنهادهای همدیگر رو رد بکنن، بالاخره به اینجایی میرسن که همه میبینن که ادامه مذاکرات سودی نداره و مجبورن که بذارن کنار. من فکر میکنم این دوره دوره بسیار مهمی است، به خاطر اینکه پیشنهادهای اتحادیه اروپا اونی که گذاشته روی میز ایران و آمریکا احتمالاً منعطف ترین پیشنهاد ممکن بوده برای طرفین. در توافق هم باید یکی از طرفین همیشه یه چیزهایی بده تا یه چیزهایی بگیره. اگر این رو نتونن بر سرش اجماع بکنن، بعیده که پیشنهاد دیگری بتونه که برجام رو نجات بده.
گفتگویی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره امکان پذیرش درخواست‌های ایران مبنی بر تضمین از سوی واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بانک مرکزی در قانون بودجه امسال مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک ها بر اساس مصادیق تعیین شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است، ولی شورای پول و اعتبار به تازگی برخلاف آیین‌نامه مذکور برای افشای اطلاعات تسهیلات یک سقف تعیین کرده که آشکارا از شفافیت و امکان ردیابی ابر بدهکاران و نحوه فعالیتشان جلوگیری می‌کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
شورای پول و اعتبار اخیراً مصوب کرده است که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان است. با این مصوبه عملاً فهرست بخش زیادی از بدهکاران کلان محرمانه می‌ماند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در قانون بودجه امسال مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک ها بر اساس مصادیق تعیین شده در آیین‌نامه تسهیلات کلان شده است. این آیین‌نامه از 10% تا سقف 20% سرمایه نظارتی بانک ها را تسهیلات کلان بانک می داند، اما اخیراً شورای پول و اعتبار بر خلاف آیین‌نامه مذکور بانک مرکزی را تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان کرده. این در حالی است که احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در اردیبهشت ماه راجب لزوم انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی گفته بود مسئله شفافیت ابزاری برای این است که مدیریت‌ها کارآمد باشد و افراد با اموال عمومی مسئولانه‌تر برخورد کنند.
به طور خاص در مورد بانک‌های دولتی مثل بانک ملی و بانک سپه که زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی دارایی اساساً مدیریتشون تعیین می‌شود، ما به شکل ویژه‌ای برای پرونده به پرونده تمام این شرکت‌ها و بدهکاران بانکی برنامه‌ریزی کردیم. اتفاق مربوط به شفافیت ابر بدهکاران بانکی موقت، موضعی، مسکن و سیاسی و جناحی نیست، به شکل مستمر ادامه پیدا خواهد که انشاءالله در ماه‌های آینده.
اوایل سال جاری با تصمیم دولت و وزارت اقتصاد مبنی بر افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی آغاز شد و در این مرحله 11 بانک فهرست بدهکاران بدحساب بالای 100 میلیارد تومان خود را منتشر کردند. پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی را مکلف کرده بودند تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک ها را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد. طبق قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به روز رسانی کند، اما در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ 31 خرداد سال جاری مصوبه ای را گذراند که به موجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای 100 میلیارد تومان باشند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد کرده این است که بخش زیادی از تسهیلاتی که بانک ها پرداخت کرده اند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی گیرد و اطلاعات آنها شفاف نخواهد شد، در حالی که فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه این بود که اطلاعات به صورت عمومی منتشر شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن پاریس، در مورد این اقدام عجیب شورای پول و اعتبار که آشکارا برخلاف قانون بودجه است به رادیو فردا چنین میگوید:
کسی ممکنه 400 میلیارد تومان وام گرفته باشه ولی از 10 بانک مختلف و همه هم زیر 100 میلیارد تومان باشه این تسهیلاتی که بهش داده شده، در این صورت از افشاگری در امان میماند. از طرف دیگه شمار زیادی از ابر بدهکاران بانکی سالهای سال هست که بدهیشون رو پس ندادند، حتی چند دهه هست که این کار رو نکردند. مثلا ممکنه کسی 30 سال پیش 20 میلیارد تومان وام گرفته باشه و اون رو پس نداده باشه. 20 میلیارد تومان 30 سال پیش که معادل چند صد میلیارد تومان امسال میشه از افشاگری در امان میمونه. میبینیم که این مصوبه مندرج در بودجه در مورد ابر بدهکاران که در اصل میبایست به شفافیت کمک بکنه خودش انباشته از ابهام است.
انتشار اسامی ابر بدهکاران بانک ها طی سالهای گذشته همواره جنجال برانگیز بوده است. در جریان انتخابات ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی و نامزد انتخابات فهرستی از ابر بدهکاران بانکی را به ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتیش تحویل داد که آن زمان رئیس قوه قضاییه بود. همان زمان سعید جلیلی دیگر نامزد انتخاباتی اعلام کرد 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در دست 11 نفر است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تنها 1.1% میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماهه ابتدایی سال گذشته به عنوان وام مسکن که مورد نیاز افراد کم درآمد و نیازمند وام‌های خرد است اختصاص یافته. همچنین حدود 6% از وام‌ها برای خرید کالاهای شخصی بوده است. در نقطه مقابل نزدیک 68% این سرمایه برای تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و نهادها بوده که ارتباط چندانی با مشکلات افراد عادی جامعه ندارد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اما دفترچه خاطرات حسین فاطمی، وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق، که حاوی یادداشت‌های شخصی دوران زندان او پیش از اعدام است، سال‌هاست که موضوع بحث و گمانه‌زنی‌های زیادی بوده است. پریوش صدفتی، همسر حسین فاطمی، که چند ماه پیش در لندن درگذشت در جریان سفر سال 88 خود به ایران که در نهایت با بازداشت و اخراج او از کشور پایان یافت، این دفترچه را به محمود احمدی نژاد هدیه داد. هرچند رئیس جمهور وقت ایران گفته بود که آن سند ارزشمند و متعلق به ملت بزرگ ایران را در اختیار مورخین قرار خواهد داد، در ظرف 14 سال گذشته این وعده عملی نشد. به همین خاطر سوال‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره سرنوشت این سند به وجود آمده است. رادیو فردا برای نخستین بار صفحه‌های این دفترچه را که حاوی دست‌نوشته‌های حسین فاطمی است بازگو می‌کند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
وقتی رسیدم به مسکرآباد که برادرم و سربازا داشتن در قبر مخفی میکرد، خودم انداختم تو قبر با کفن غرق به خون برادرم رو بغل کردم. برادرم رو که بغل کردم دیدم که سربازا ریختن از من بگیرن، گفتم غیر ممکن است، باید منو بکشید و برادرم بکشید.
این صحبت‌های خواهر حسین فاطمی، وزیر خارجه محمد مصدق، نخست وزیر ایران در دوره نهضت ملی نفت، درباره پیکر برادرش بعد از اعدام است. حسین فاطمی، معروف به دکتر فاطمی، که به جز سمت وزارت خارجه، مدیر مسئول روزنامه باختر امروز و در دوره سخنگوی دولت محمد مصدق هم بود، در 19 آبان 1333 اعدام شد. طرفدارانش او را شهید نهضت ملی نفت می نامند و بعضی او را سیاستمدار ملی تندرو. حسین فاطمی بعد از دستگیری های 28 مرداد 1332 توانست 7 ماه زندگی مخفیانه داشته باشد که سرانجام در 6 اسفند 1332 دستگیر شد. از آن پس روزنگاری هایش را در سررسیدی نوشته که معروف به خاطرات گمشده فاطمی است، چرا که پریوش سطوتی همسر حسین فاطمی در سال 1388 از لندن به ایران سفر کرد و دفترچه را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت هدیه داد. آقای احمدی نژاد گفت این سند ارزشمند و متعلق به ملت ایران است و در اختیار مورخین قرار خواهد گرفت، اما تا کنون فقط یک صفحه از آن منتشر شده. خانم سطوتی کمی بعد به اتهام جاسوسی برای بریتانیا دستگیر و از ایران اخراج شد. نگاهی به این روزنگاری‌ها نشان می‌دهد آقای فاطمی به دلیل حمله با چاقو عده‌ای از طرفداران سلطنت به او و خواهرش در مقابل شهربانی مدت‌ها در بیمارستان بستری بوده و تا روز اعدام سلامت کاملش را به دست نمی‌آورد.
صبح امروز که 9 روز از تاریخ دستگیری من می‌گذره، همسرم و پدرش بیرون بیمارستان آمده بودن که من تبریک عید بگن. خونریزی و استفراغ ادامه داره.
او روزهای بازجویی‌اش را هم مشخص کرده و حتی در 16 مرداد از خشونت و ناسزای بازجویی‌اش می‌نویسد که حالش را بد می‌کند. روز 26 مرداد دادستان ارتش برای او تقاضای اعدام می‌کند و 28 مرداد 1333 در حالی که حکومت در خیابان‌های تهران جشن اولین سالگرد به گفته آنها قیام مردمی را برگزار می‌کند، در این دفترچه می�نویسد:
جشن 28 مرداد را در پادگان و باشگاه لشکر گرفتند. در این شب از قضای جشن به یکی از پرستارانم تیموری داده بودند. 2 قاشق خوردم تا حلوای عزای خود را خورده باشم.
7 مهر جزئیات جلسه دادگاهش را می نویسد. 13 مهر خود را بلا مدافع می خواند و وکیلانش را عزل می کند. چند روز بعد می نویسد برادرش از آمریکا از محضر اعلیحضرت همایونی درخواست عفو کرده. حسین فاطمی از خواندن رمان آزردگان داستایوفسکی می نویسد و اینکه چقدر تحت تاثیر این کتاب قرار گرفته. در 6 آبان درباره حکم دادگاه تجدید نظر علی شایگان و احمد رضوی از رهبران جبهه ملی که 10 سال حبس بوده می نویسد. زیر نام آنها را خط کشیده. 10 روز بعد هم می نویسد:
نگرانی فوق‌العاده‌ای به من دست داد، زیرا با رد درخواست جز عفو یا اجرای حکم راه دیگه ای نیست. خواهرم نوشته که به مراحم شاهانه امیدوار باشم.
17 آبان می نویسد به دلیل بستری بودن حکمش به تأخیر افتاده و اعلیحضرت همایونی دستور عدم اجرای حکم را داده، هرچند 2 روز بعد تیرباران می شود. شاهین فاطمی پسر عمویش گفته که دکتر فاطمی همیشه رابط شاه و مصدق بود و محمد رضا شاه تمایلی به حکم اعدام نداشت و در نتیجه فشار مقام‌های نظامی و امنیتی این حکم را قبول کرد. پس از آن هم به فرزند دکتر فاطمی بورسیه تحصیلی عطا کرد و به همسرش پریوش سطوتی مقرری می پرداخت. روزنگاری های دکتر فاطمی در 17 آبان تمام می شود. اما در صفحه های آخر این دفترچه مجموعی از اشعار را نوشته و زیر آنها خط کشیده است.
شهریار سیامی گزارش می داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
رئیس جمهوری ترکیه به همراه دبیرکل سازمان ملل روز گذشته با زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شهر لویو واقع در غرب این کشور دیدار کردند. آقای اردوغان در ماه‌های گذشته نقش محوری در مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین داشته و هفته گذشته نیز در گامی تازه روابط سیاسی و دیپلماتیک خود با اسرائیل را عادی سازی کرده است. در گفتگو با حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین‌الملل ابتدا از او پرسیدم چرا اردوغان در ماه‌های گذشته درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تلاش کرده است نقش میانجی را ایفا کند.
ببینید ترکیه به دلیل اینکه هم روابط خوبی رو داره با اوکراین و هم روابط خوبی رو داره با روسیه سعی کرده که در از اون آغاز جنگ در اوکراین نقش میانجیگر رو ایفا بکنه و خودش رو در واقع در یک منطقه خاکستری قرار داده، یعنی نه میخواد به طور کامل به سمت اوکراین و ناتو چرخش بکنه با اینکه عضو ناتو هست به دلیلی که روابط خوبی با روسیه داره و همین نمیتونه به طور کامل به سمت روسیه و پوتین چرخش راهبردی بکنه چون به هر حال عضو ناتو هست. تا الان تونسته که در واقع کجدار و مریض این وضعیت رو در واقع وضعیت خاکستری رو در رابطه خودش با اوکراین و روسیه حفظ بکنه و ولی خب یک سوال بسیار بزرگی که وجود داره این هستش که تا کی ترکیه میتونه به همین روش ادامه بده، چون به هر حال ترکیه عضو ناتو هستش. یک در واقع پاسخی که میشه بهش داد این هستش که از نگاه من ترکیه از قبل در واقع این نقش میانجیگری که داره ایفا میکنه به دنبال امتیاز از آمریکا و غرب هست، یعنی میخواد که نقش میانجیگری داشته باشه، دیپلماسی رو فعال بکنه تا در نگاه آمریکا، در نگاه غرب، در نگاه ناتو ترکیه این نقش و وزنه دیپلماتیک خودش رو، نقش خودش رو به عنوان یک عضو ناتو بیش از پیش در نگاه غربی‌ها پررنگ بکنه تا غرب به طور مشخص آمریکا یک سری امتیازات رو به ترکیه بده، مثلا اون بحث جنگنده‌های F-16 و این مناقشاتی که در واقع داشته در مورد مسئله S-400 و مسئله تحریم و دیگر موارد. ولی خب گفتم این تا الان نقش ترکیه ایفا کرده ولی مشخص نیستش که بتونه ترکیه این استقلال راهبردی خودش رو، این نقش رو بخواد تا ابد، در واقع تا اون لحظه‌ای که در واقع حداقل جنگ اوکراین ادامه داره بتونه ادامه بده و در اون موفق باشه.
در هفته گذشته خبر عادی شدن دوباره روابط آنکارا و اورشلیم بیانگر یک تغییر موضع دیگه از سوی ترکیه بود. شاهد دیدار آقای اردوغان با ولیعهد عربستان هم بودیم در هفته‌های گذشته و دور تازه روابط سیاسی اقتصادی که بین دو کشور برقرار شد. چقدر آنکارا به دنبال ایفای نقشی تازه در خاورمیانه با توجه به سیاست‌های جدید کشورهای عربی با اسرائیل؟
ببینید اینو باید در سایه اون سیاست‌های زیگزاگی ترکیه در طول 20 سال اخیر در واقع در سیاست خارجی ترکیه جستجو بکنیم. من 4 در واقع دوره رو تعیین می‌کنم برای سیاست خارجی ترکیه که 2002 تا 2010 بود که در سایه رهبری حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان ترکیه در واقع یک نوع پیشرفت بسیار زیاد شد، رشد اقتصادی چشمی رو داشت. ولی 2011 تا 2016 به دلیل جنگ در سوریه و تنش در روابط ترکیه و اسرائیل ترکیه یک سیاست خارجی تقابلی رو در پیش گرفت. از سال 2016 تا 2020 یعنی بعد از کودتا و ائتلاف حزب حاکم در داخل ترکیه با حزب ناسیونالیست حرکت ملی ترکیه یک سیاست تهاجمی رو در پیش گرفت. نمونه شده از سوریه، قره‌باغ، لیبی و اقلیم کردستان و عراق ببینیم. ولی این سیاست به نوعی باعث انزوای ترکیه در بعد ژئوپلیتیک شد. از سال 2020 یعنی زمانی که دیگه بایدن داشت بر مسند قدرت می اومد در آمریکا، ترکیه الان سیاست سازش رو در پیش گرفته که میرسیم در واقع به اون نکته شما. ترکیه الان در حال عادی سازی و نرمال سازی رابطش با مصر، عربستان، امارات و اسرائیل هست. در رابطه با عربستان، امارات و اسرائیل موفق عمل کرده و حتی زمزمه‌ای شنیده میشه که شاید در واقع در آینده، حالا آینده دور، با سوریه هم در واقع عادی سازی روابط بکنه با ترکیه. مجموع اینا در تحلیل نهایی به نظر من این هستش که ترکیه در واقع سعی میکنه که بر اساس منافع ملی خودش این روابط رو بهبود ببخشه با توجه به فشار اقتصادی که در ترکیه وجود داره، این بحرانی که ما الان شاهد هستیم، تورم و سایر موارد از جمله کاهش ارزش لیر در ترکیه مجبور کرده ترکیه رو به این سمت بره و اینجا به نظر من جمهوری اسلامی در یک تنگنای بیشتری به لحاظ ژئوپلیتیک قرار خواهد گرفت. برای اینکه ترکیه هم در واقع سعی کرده که به نوعی عضو غیر رسمی توافقات ابراهیم باشه، هرچند به نظر من تا زمانی که آقای اردوغان بر مسند قدرت هست در ترکیه، ترکیه هیچ وقت وارد یک ائتلاف به صورت علنی و مشهود علیه ایران نخواهد شد، ولی بر اساس منافع ملی خودش مجبور هستش که با این کشورها رابطه عادی برقرار کنه در منطقه، حتی به قیمت اینکه اون حس انزوای ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی تشدید بشه، و همین امر ما الان در سایه این تلاش و تحولات شاهد هستیم.
گفتگویی بود با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل بین الملل، درباره نقش میانجی ترکیه در این روزها. اما این مجله بعد از ظهر اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با رزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.